رادیو ندا. رادیو ندا تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای چند صدایی و پلی میان ایرانیان در هر کجا که هستند. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 تا 10:30 شب و روزهای جمعه ساعت 5:30 تا 6:30 عصر به وقت تهران و روی ماهواره هاتبر 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل رید 27500 کانال جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان عزیز رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید اوقات خوب و خوشی داشته باشید. در برنامه امشب دوشنبه 18 فروردین ماه سال 93 برابر با 7 ماه آوریل 2014 میلادی، من حمید روشم به اتفاق همکارانم نگار فکری، سراج جباری، بهرنگ زندی و شادیار عمرانی در خدمتتون هستیم. در آغاز برنامه مرور کوتاهی داریم به رویدادهای ایران در هفته‌ای که گذشت. به دنبال آن پیرامون وضعیت شاهرخ زمانی، سخنان یکی از مسئولین زندان قزلحصار را خواهید شنید. در ادامه برنامه گفتگو با عبدالصمد خرمشاهی وکیل ریحانه جباری را خواهید شنید و پایان بخش برنامه ما کارخانه مجله کارگری رادیو نداست. امیدوارم برنامه امشب ما مورد توجهتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. رویدادهای ایران در هفته‌ای که گذشت.
شنوندگان عزیز با درودهای گرم، من نگار فکری برنامه نگاهی به رویدادهای مهم هفته رو به اتفاق همکارم سراج جباری تقدیم حضورتون میکنیم. در 14 فروردین ماه پارلمان اروپا قطعنامه‌ای با عنوان راهبرد اتحادیه اروپا در مورد ایران را به تصویب رساند. پیشنویس این قطعنامه پیشتر در 12 فروردین ماه توسط کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا به تصویب رسیده بود. در این قطعنامه پارلمان اروپا خواستار این شده است که دفتر نمایندگی آن تا پایان سال جاری میلادی در تهران افتتاح شود. قطعنامه همچنین از توافق ژنو حمایت کرده و تاکید کرده است که در صورت پیشرفت مذاکرات و روشن شدن ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، تحریم‌های موجود علیه ایران برداشته خواهد شد. در قطعنامه پارلمان اروپا به مسئله نقض حقوق بشر در ایران اشاره شده و ضمن درخواست آزادی همه زندانیان سیاسی آمده است که جمهوری اسلامی باید بدون قید و شرط به احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر، ویزا و اجازه سفر به ایران را بدهد. در قطعنامه پارلمان اروپا در این حال به افزایش اعدام‌ها در ایران اشاره شده و تاکید شده است که هیئت‌های نمایندگی اروپا که به ایران سفر می‌کنند باید با فعالین سیاسی دیدار کنند و خواهان ملاقات با خانواده‌های زندانیان سیاسی شوند. دیدار ماه گذشته کاترین اشتون با جمعی از فعالین زن در ایران و از جمله مادر ستار بهشتی واکنش‌های تندی در جمهوری اسلامی برانگیخت و مجلس اسلامی کمیسیونی را برای تحقیق درباره این مسئله تشکیل داده است.
قطعنامه پارلمان اروپا که همزمان با آغاز سومین مرحله مذاکرات کارشناسی بین دولت اسلامی و گروه 5 به علاوه 1 انتشار یافت، با واکنش‌های تندی در ایران روبرو شد. مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، به دنبال تصویب این قطعنامه از سوی کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا گفت اقدام پارلمان اروپا در تصویب قطعنامه و طرح ادعاهای بی اساس حقوق بشری سازنده نیست و با روند جاری تحرکات همخوانی ندارد و غیر واقع بینانه است. افخم همچنین با اشاره به بندی از قطعنامه که در آن انتخابات در ایران غیر دموکراتیک خوانده شدند، موضع‌گیری پارلمان اروپا را مردود و غیر قابل قبول دانست. افخم اشاره قطعنامه به نقض حقوق بشر در ایران آن نیست مغایر با گام‌های برداشته شده و توافق اخیر طرفین با یکدیگر اعلام کرد و گفت اقدام بانیان این قطعنامه عملی در جهت شکاف میان کشورها و تحمیل معیارهای خاص به دیگران و اختلال در سازوکارهای بین‌المللی حقوق بشری میباشد و جمهوری اسلامی ایران چنین رویکردی در مقوله حقوق بشر را غیر اصولی و غیر سازنده میداند.
تندترین واکنش ها اما در محافل نزدیک به دستگاه رهبری نظام و در نهادهای امنیتی ابراز شد. موحد کرمانی، امام جمعه موقت تهران، در واکنش به این قطعنامه اروپاییان را نوکر آمریکایی ها نامید و هشدار داد که زیادی خواهی های اتحادیه اروپا در صورت کوتاه آمدن جمهوری اسلامی حتی می تواند به درخواست آنها برای آزادی همجنسبازی در ایران هم منجر شود. او درخواست قطعنامه برای آزادی زندانی سیاسی را حمایت از فتنه خواند و با رد درخواست پارلمان اروپا برای افتتاح دفتر نمایندگی آن در تهران گفت که اجازه تأسیس یک لانه جاسوسی در ایران صادر نخواهد شد. محمد رضا نقدی فرمانده بسیج در واکنش به همین درخواست پارلمان اروپا گفته بود که شما غلط می‌کنید که در ایران دفتر بزنید. مشابه همین نظرات نیز از سوی امام جمعه مشهد و در یادداشت‌های نشریاتی همچون کیهان ابراز شدند. انتصاب ائمه جمعه و فرماندهان نظامی از جمله اختیارات علی خامنه‌ای است. رسانه‌های اصلی نظام نیز همچون کیهان و صدا و سیما زیر کنترل مستقیم دستگاه رهبری هستند.
اولین اقدام مجلس اسلامی پس از پایان تعطیلات نوروزی نیز به قطعنامه پارلمان اروپا بود. در روز یکشنبه 17 فروردین علی لاریجانی رئیس مجلس اسلامی قطعنامه مذکور را طرح افکار منحط جنسی دانست. او این قطعنامه را متناقض خواند و گفت که نکات مثبت آن از جمله استقبال از مذاکرات، تقویت و بهبود روابط طرفین و کمک خواستن از جمهوری اسلامی برای حل مسائل مهم منطقه با دیگر بندهای آن خوانایی ندارد. لاریجانی گفت هیچ عاقلی که قصد آن گونه همکاری‌های گسترده ای را دارد این گونه حرف‌های سخیف و بی‌پایه را مطرح نمی‌کند. این میامایگی و پریشانی است. بنا به گزارش خبرگزاری‌ها 100 تن از نمایندگان مجلس نیز دو طرح دو فوریتی برای توقف مذاکرات هسته‌ای و انگشت‌نگاری از اتباع اروپایی ارائه دادند. برخی از مقامات دولت که از موج جدید تعرض به سیاست خارجی و تأثیر آن بر روند مذاکرات نگران هستند، نسبت به برخی از این موضع‌گیری‌های اخیر نهادهای نزدیک به رهبری هشدار دادند. یک مقام وزارت امور خارجه با اشاره به سخنران امام جمعه تهران، مشهد و دیگران گفته است که خوب است که مسئولان نظام پیش از اظهار نظر ملاحظات خود را با دولت در میان بگذارند. روز شنبه سایت خبری عصر ایران در یادداشتی که در سایت ایرنا نیز انتشار یافت با اشاره به سخنان فرمانده بسیج نوشته بود که ورود افراد دارای جایگاه نظامی در امور سیاسی و به ویژه در سیاست خارجی بسیار هزینه بر است. واکنش به قطعنامه پارلمان اروپا در زمانی اتفاق افتاد که خبرگزاری ها گزارش دادند که شرکت های بوئینگ و جنرال الکتریک مجوز تعمیر و فروش قطعات هواپیما به ایران را دریافت کردند.
در هفته گذشته و در حالی که مقامات جمهوری اسلامی اشاره قطعنامه پارلمان اروپا به نقض حقوق بشر در ایران را معادل انحراف جنسی معرفی می کردند، اعتصاب قضای شاهرخ زمانی ادامه داشت. او اکنون یک ماه است که در اعتراض به انتقالش از زندان رجایی شهر به قزلحصار دست به اعتصاب قضا زده است. هفته گذشته 16 تن از زندانیان سیاسی رجایی شهر و از جمله بهنام ابراهیم زاده با انتشار نامه‌ای به ظلمی که به شاهرخ زمانی رفته و می‌رود اعتراض کردند. در این نامه آمده است بنابر اخبار واصله وضعیت جسمی شاهرخ زمانی وخیم است و عدم پاسخگویی به خواست قانونیش نقض آشکار حقوق بشر و حقوق زندانیان به شمار می آید. در حالی که همه نهادهای بین‌المللی حقوق بشری رژیم جمهوری اسلامی را به دلیل نقض سیستماتیک حقوق بشر محکوم کرده و به همین دلیل از همه نهادهای حقوق بشری و شخصیت‌های آزاده و انسان‌های آگاه می‌خواهیم به اتفاق از خواست قانونی شاهرخ زمانی برخواسته و اجازه ندهند این زندانی ستم دیده بیش از این در خطر قطعی ناشی از اعتصاب قضا قرار بگیرد.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب می‌کنم به پاسخ یکی از مسئولین زندان قزلحصار کرج در مورد وضعیت شاهرخ زمانی.
بله.
الو، حفاظت اطلاعات زندان قزلحصار.
ستاد خبری، بفهم.
من حمید روشن هستم، خبرنگار رادیو ندا.
بفهم.
در رابطه با وضعیت زندانی شاهرخ زمانی تماس میگیرم، در اعتصاب قضا هستند، از وضعیت ایشون پرسش میکنم.
نمیتونم پاسخ بدم شما. بله.
الو، من حمید روشن هستم. بفهم. از رادیو ندا تماس میگیرم، خبرنگار رادیو ندا هستم. من در رابطه با وضعیت شاهرخ زمانی، زندانی که در زندان شما دست به اعتصاب قضا زده است، پرسش میکنم. وضعیت ایشان از چه قرار هست؟ ایشان زندانی شما هستند در اونجا.
گفتم که من نمیتونم به شما پاسخ بدم. خداحافظ.
از زندانی خودتون نمی...
بلی.
الو، زندان قزلحصار.
بفرمایید.
سلام.
سلام.
من حمید روشن هستم.
از کجا تماس میگیرم روشن؟
از رادیو ندا تماس میگیرم.
رادیو؟
رادیو ندا.
بله، بفرمایید.
در مورد وضعیت شاهرخ زمانی که در زندان قزلحصار دست به اعتصاب قضا زده پرسش دارم. وضعیت ایشون از چه قراره؟
والا الان کجا رو گرفتید؟ کدوم قسمتی گرفتید؟
قسمت در واقع ستاد خبری.
ستاد خبری حفاظت رو گرفتی؟
بله بله، حفاظت اطلاعات.
گوشی چند لحظه خدمتون باشه. الو.
الو. الو، بفرمایید.
بابت این زندانی که تماس گرفته بودید، درست شما بودید دیگه؟
بله بله، تماس
گرفتیم. از رادیو تماس گرفتیم. یعنی که اطلاعاتی نمیشه در اختیارتون بذاریم، شرمنده‌ام.
ولی یک زندانی حق و حقوقی داره و در زندان قزلحصار دست به اعتصاب قضا زده است. یعنی بله. این یک چیز پوشیده ای نیست. اینو به قول گفتنی عالم و آدم میدونن.
بله، ما هم نگفتیم کسی نمیدونه، که همین که شما دارید میگید، یعنی شما در اطلاع دارید دیگه. ولی زندانی که مثلا اعتصاب کرده الان تلفنش ازش نگرفتن، خیلی راحت میتونه ملاقات رو تلفن بدن و کار دیگه انجام بده. پس میتونه به همین چیز گفته باشه مشکلشو. اگه مشکلی داره، مشکلشو اینجا واسش برطرف میکنن، که حالا هر مشکلی که داره که اعتصابشو بشکونه دیگه.
خب مسئله همین حل این مشکل هست. چرا این مشکل تا حالا حل نشده و کماکان در اعتصاب قضا است؟
شما میگه مشکلشو میدونید چیه؟
منم به عنوان اینکه شما مسئول اونجا هستید، در زندان شما هست و در واقع شما میدونید که زندانی حق و حقوقی داره.
خب من ما هم نگفتیم نداره که. اول اینکه اینجا زندان ما نیست، اینجا زندان دولت. ما هم کارمندیم اینجا.
بله بله.
درست، زندان ما نیست، اینجا که میگه شما زندان.
شما مأمور دولت هستید و زندانبان اون زندان.
بله.
در واقع مأمور و معذور که نیستید، در این حال شما هم میتونستید اون ور میله باشید.
اعتصاب کرده زندان شما، درسته؟ ما هم حق بعد به زندگی به مشکلش رسیدگی کنیم. اگه مشکلش درست باشه و اون حرفی که داره میزنه حق باشه، ما رسیدگی میکنیم. شالی که اعتصابش بشکونه. این برطرف بشه مشکلش. اگه حرف حق نزنه، اینجوری باشه که هر کی از زندانیا بده جای اعتصاب کنه، مثلا ما میخوام بریم ببینیم چیه، یا مثلا یه حرف ناحقی بزنه، یا یه چیزی بخواد مثلا در اختیارش بذاریم که اصلا در حیطه اختیار زندانی است. اینجوری نمیشه که. میشه مثلا یه زندانی اینجا اعتصاب کنه آقا من گوشی موبایل میخوام، یا یه زندانی اعتصاب کنه مثلا من ملاقات خواهم برم مرخصی، بهش تعلق نگیره. درسته؟
ولی میدونید که خواسته ایشون اینه که برگرده به زندان گوهردشت در بین زندانیان سیاسی.
مثلا مقامات قضایی تصمیم میگیرن، اصلا ربطی به زندان نداره. مقام قضایی تصمیم میگیره، به ما به دستور بدن ما جابجاش میکنیم. به ما میگن اینجا باشه، ما ازش نگهداری میکنیم. دو روز این دو تا حالت خارج نیست. یعنی اگه تصمیم بگیرن که اینجا باشه، ما وظیفه‌مون میشه که ازش نگهداری و مراقبت کنیم. چه از نظر بهداشت، درمان و هر چیزی که هست. اگه دستور بدن که بره از اینجا انتقالش به گوهردشت، ما وظیفه‌مون انتقالش بدیم. اینم وظایف ما اینه. غیر از اینم نیست. ما الان تصمیم نمیتونیم بگیم که ایشون اینجا بفرستیم بره یا برگرده بیاد اینجا.
بله واقعیت هم هست، ولی تا جایی که در خبرها بوده زندان قزلحصار 4 ساعت از پذیرش شاهرخ زمانی امتناع کرده بوده.
اینو دیگه من در جریانش نیست. دیگه بیاد پذیرش میشه دیگه، برای چی امتناع کنن؟
به هر حال دلیلی بوده که خود آقایان میدونند، زندان قزلحصار میدونه. به هر حال میدونید که زندان قزلحصار جای زندانیان سیاسی نیست.
بعد اینکه حالا نگرفتن زندانیون ما که در نیست، ولی حالا که هست داخل زندان، یعنی دستوری که قضایی باشه زندان نمیتونه ازش ممانعت کنه. زندان باید اینو بگیره، یعنی زندان پذیرش باید بکنه. حالا یک ساعت دو ساعت طول کشید پذیرش شده دیگه در جنبش ما نیستیم. زندانی در هر صورت الان پذیرش شده، جزء آمار زندان ماه، این جزء آمار زندان قزلحصار، هیچ مشکلی هم نداره، زندگیشو میکنه. حالا خودش میگه میخوام برم برگردم به جای شهر دیگه. آخه خود زندانی که نمیتونه تصمیم بگیره که کجا باشه. دستور قضاییه، مقام قاضیش دستور بده اینجا باشه، اینجا دستور بده بفرستنش اونجا، بفرستنش اونجا. دست زندان نیستش، ربطی به حفاظت زندان، مدیر زندان اصلا ربطی به ما نداره، به زندان ربط پیدا نمیکنه.
بله بله، فرمودین که وضعیت عادی داره، ولی در این حال وضعیت کاملا غیر عادی هست و دست به اعتصاب قضا زده. در حال حاضر الان بیش از 30 روز در اعتصاب هست. وضعیت ایشون، وضعیت آقای شاهرخ زمانی از چه قرار هست؟ آیا ملاقات داره؟ آیا میتونه تماس بگیره؟ تلفن
هر کاری بخواد مثل بقیه زندان داره انجام میده، هیچ مشکلی نداره. یعنی اگه بخواد میتونه تماس بگیره، اگه بخواد میتونه بره ملاقات، ملاقاتش میاد، میتونه بره ملاقات انجام بده. هیچ چیزی ازش گرفته نشده، هیچ امتیازی ازش گرفته نشده. خودش میگه من میخوام برم گوهردشت، میگه من میخوام به زندان عجایب شهر برگردم. این نهایت حرفی که فکر میکنم زده باشه اینکه شما دارید میگی.
نهایت حرف در واقع از اونجا منتقل شده و خواستش هم همین هست.
خب
و چرا به این ترتیب اثر داده
نمیشه؟ ما که این زندانی که اینجا داریم و شما دارید میگید هیچ مشکلی نداره. یعنی هم میتونه ما اصلا باش کاری نداریم، میتونه بره بهتریشو بره، میتونه بره ملاقات انجام بده، میتونه مثل بقیه زندانی فعالیت فرهنگی داشته باشه و و هر چیزی که هست. اینکه حالا میخواد بره رجایی شهر، میخواد بره اعتصاب کنه، هر چیزی که باز خودش تصمیم داره، اینو بعد بره از قاضیش بخواد، یعنی خانواده‌اش پیگیری کنن از بیرون و به نتیجه برسن، دستور قضایی بگیرن بیان اینجا، ایشون که موافقت کنن و جابجا بشه.
ممنونم، به هر حال موفق به گفتگو با مسئولین زندان شدیم.
هستم در خدمت.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در ادامه برنامه سراغ وضعیت زندانی دیگر میرویم که زیر چوبه دار هست، ریحانه جباری. در همین رابطه گفتگوی کوتاهی داشتیم با وکیل ایشان عبدالصمد خرمشاهی. توجه شما را به این گفتگو جلب میکنم.
بله.
الو آقای خرمشاهی،
بفرمایید.
سلام و درود به شما، وقتتون بخیر.
سلام خوش.
من حمید روشن هستم، از رادیو ندا مزاحم شدم. عذر میخوام، آیا امکان و فرصت گفتگوی کوتاه هست؟ در رابطه با ریحانه جباری من مزاحمتون شدم.
الان هیچ خبری ندارم، اجازه بدیم تو روز آینده ببینیم صحبت هایی هست انشالله بتونیم زد بگیریم. بعدا الان هیچ خبری ندارم.
امیدوارم که به زودی خبر خوشی از شما بشنویم. ولی گویا دیروز شنبه جلسه صلح سازش بوده، آیا در این رابطه خبری ندارین شما؟
شما که خودتون دارین خبر میگید دیگه، از من میپرسید من عرض میکنم.
نه نتیجه عذر میخوام، نتیجه این جلسه صلح سازش به کجا رسیده؟
هنوز جلسه نشده، شما خودتون خبر میدین، بعد از من میپرسین کجا همچین جلسه بوده.
خبرگزاری ها اعلام کرده بودن که شنبه 16 فروردین جلسه صلح و سازش.
نه موثق
نیست. پس خب ممنون، باید خبر موثق رو از وکیل گرفت. آیا امیدی هست که نتیجه رضایت بخشی از این؟
اجازه بدین ما صحبت بکنم، خبری داشته باشم خدمت.
زنده باشید آقای خرمشاهی، آرزوی موفقیت دارم برای شما. بسیار سپاسگزارم از شما. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. رادیو ندا دوشنبه ها از ساعت 9:30 تا 10:30 شب و جمعه ها از ساعت 5:30 تا 6:30 عصر به وقت تهران برنامه های خود را بر روی ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل ریت 27500 از کانال جهانی پخش می‌کند.
کارخانه، برنامه برای کارگران، اخبار کارگران، صدای کارگران و تریبونی برای همصدایی با کارگران. سلام، من را از رادیو ندا پذیرا باش. بهرنگ زندی هستم با 30 برنامه کارخانه همراه با شادیار عمرانی. این برنامه در قسمت اول به اخبار کارگری در هفته‌ای که گذشت می‌پردازد. در قسمت دوم برنامه به اعتصاب قضای شاهرخ زمانی از فعالین کارگری دربند خواهیم پرداخت که در این رابطه گفتگویی داشتیم با محمد اشرفی، سخنگوی کمیته حمایت از شاهرخ زمانی. تا پایان برنامه با ما باشید. اما اخبار کارگری در هفته‌ای که گذشت. در روزهای عید سال نو که اکثر مراکز صنعتی و خدماتی در ایران تعطیل بود، 5 کارگر ساختمانی در ژاپن بر اثر سقوط در دریا کشته و 2 کارگر دیگر مفقود شدند. وزارت کشاورزی، زیرساخت‌ها، حمل و نقل و گردشگری ژاپن اعلام کرد که 16 کارگر ساختمانی ژاپنی در جزیره دوردست واقع در 1700 کیلومتری جنوب توکیو در دریا سقوط کردند. این وزارتخانه تأکید کرد که 9 نفر از این کارگران نجات پیدا کردند، اما 5 کارگر کشته و 2 کارگر دیگر نیز مفقود شدند. وزارت کشاورزی ژاپن در ادامه تصریح کرد که گارد ساحلی ژاپن 1 کشتی و 1 هواپیما برای نجات مفقود شدگان به محل حادثه اعزام کرد.
یک فعال حقوق صنفی کارگران به تشریح مشکلات کارگران پیمانکاری شاغل در مشاغل سخت و زیان‌آور برای برخورداری از تسهیلات بازنشستگی پیش از موعد پرداخت. رحمت الله پورموسا در این باره گفت قرارداد کار بیشتر کارگران پیمانی در زمان جابجایی شرکت پیمانکار نیروی انسانی معلق می شود که این مسئله در نهایت برای بازنشستگی زود هنگام مشمولان مشاغل سخت و زیان‌آور ایجاد مشکل می کند. این مقام کارگری با یادآوری اینکه به موجب قانون مشاغل سخت و زیان‌آور کارگران مشمول می توانند با داشتن 20 سال سابقه متوالی و یا 25 سال سابقه متناوب بازنشسته شوند گفت قانون کنونی به دلیل نقص‌هایی که دارد باعث به تأخیر افتادن فرایند بازنشستگی زود هنگام برای کارگران پیمانی شاغل در حرفه‌های سخت و زیان‌آور می‌شود. وی با یادآوری اینکه بیشتر کارگران پیمانکاری به دلیل موقت بودن قرارداد و جابجایی پیمانکار ممکن است در یک سال چند بار تغییر کند گفت این تغییر و جابجایی به طور معمول باعث می شود تا در لیست بیمه این کارگران بیش از 10 روز غیبت ثبت شود. به باور پورموسا، کارگران پیمانکاری در مشاغل سخت و زیان‌آور در حالی برای بازنشستگی زود هنگام با مشکل پیوسته نبودن سوابق مواجهند که بخش قابل توجهی از آنها در زمان جابجایی پیمانکار و یا تمدید قرارداد در سر کار خود حضور داشتند. این مقام کارگر ادامه داد به همین دلیل مجلس شورای اسلامی طی مصوبه‌ای اعلام کرد که متقاضیان بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور می توانند بدون توجه به توالی سابقه تنها با داشتن 7300 روز سابقه کار سخت و زیان‌آور بازنشسته شوند.
یک مقام مسئول در انجمنهای صنفی کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار کشور از سوری و نمایشی بودن تشکیل این کمیته ها در کارخانه های شهرستان ساوه انتقاد کرد. کوروش جمالی در این باره میگوید کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار باید در کلیه کارگاه های بالای 25 نفر به صورت ماهانه تشکیل جلسه دهد، اما تنها تعداد اندکی از کارخانه های ساوه شاید به تعداد انگشتان دست این کمیته را به صورت واقعی تشکیل دادند و کمیته سایر کارخانه ها سوری تشکیل می شود. وی با بیان اینکه کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار آنگونه که در قانون کار پیش بینی شده فعال نیستند افزود این کمیته ها در کارخانه های ساوه در شرایطی مورد بی توجهی قرار می گیرند که این شهرستان با بیش از 400 کارخانه فعال یکی از مراکز صنعتی کشور محسوب می شود. رئیس انجمن صنفی مسئولین کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار ساوه در پایان با اشاره به پیش بینی تشکیل این کمیته در کارگاه های زیر 25 نفر در قانون کار اظهار داشت وقتی کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار در کارخانه های بالای 25 نفر که الزام قانونی دارد به صورت سوری تشکیل می شوند به تبع این کمیته ها در کارگاه های زیر 25 نفر اساساً تشکیل نمی شوند.
خبری را بشنوید از محرومیت زنان کشاورز در گیلان. با وجود آن که حدود 60% کشاورزی این استان بر دوش زنان است، اما زنان کشاورز از هیچ حمایت اجتماعی برخوردار نیستند. در استان گیلان بخش اعظم کشتزارها همچنان به شیوه سنتی اداره می شوند و کارگران کشاورز که بیشتر زن هستند از حقوق قانونی خود یک کارگر محرومند. در کشاورزی به شیوه مکانیزه مردان به عنوان نیروی فنی ماهر پشت دستگاه ها حضور دارند، اما در سایر کشتزارها زنان هنوز با دست مشغول کار هستند. از جمله موارد محرومیت های کارگران کشاورز به ویژه کشاورزان زن عدم برخورداری از پوشش های بیمه تأمین اجتماعی است. محرومیت کارگران کشاورز به ویژه کشاورزان زن از پوشش های بیمه‌ای در حالی است که مطابق قوانین کار و تأمین اجتماعی تمامی کارگران فصلی از حق دسترسی به خدمات بیمه‌ای برخوردارند.
زنان در مناسبات بازار کار همچنان در صف اول قربانی شدن قرار دارند. سیما اصغری، رئیس اتحادیه زنان کارگر استان آذربایجان شرقی در این رابطه میگوید زنان در بازار کار اولین قربانیان تعدیل نیرو، دستمزدهای نابرابر و تبعیض جنسیتی هستند. این فعال کارگری گفت مطرح شدن کاهش ساعت کاری و کار از راه دور برای زنان از طرف دولت و تایید مجلس در شرایطی که در حال رکود اقتصادی هستیم ضربه ای سنگین برای زنان شاغل است. سیما اصغری افزود در بازار کار به خصوص شرکت های خصوصی زنان از مزایای قانون کار از جمله حق اولاد محرومند و فقط به دستمزد پایه بسنده می کنند.
یک کارشناس مسائل صنفی کارگران نسبت به وخیم‌تر شدن وضعیت معیشتی این طبقه اجتماعی در صورت گران شدن نان هشدار داد. علیرضا حیدری در این باره گفت نان یک کالای ضروری پرمصرف است و از نظر اهمیت نخستین کالا در سبد هزینه مصرفی کارگران محسوب می شود. و یادآور شد در سالهای گذشته همواره با افزایش بهای کالاهای ضروری چون مواد پروتئینی، لبنیات، انواع گوشت و میوه و سبزیجات کارگران به دلیل ضعف قدرت اقتصادی نان را جایگزین این کالاها کردند. به گفته این کارشناس مسائل کارگری با توجه به کاهش قدرت خرید کارگران چنانچه قیمت نان تغییر کند باید شاهد کاهش تدریجی نان از سفره مزدبگیران بود با وجود آنکه کالای غذایی دیگری جایگزین آن نمی شود. حیدری تأکید کرد چنانچه نان نیز مانند گوشت، میوه و سبزی از سفره کارگران خارج شود هیچ کالایی برای جایگزین شدن وجود ندارد. دبیر سابق کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت به همین دلیل دولت باید قیمت نان را کنترل کرده و در شرایط تورمی کنونی مانع افزایش بهای آن شود.
شاهرخ جان، خواهش اندریک، اعتصاب قضاوی، سیندر، آنان، آتان، فامیلر و دوسلار. شاهرخ جان، خواهش میکنیم اعتصاب قضایت را بشکن. مادر، پدر، فامیلها و دوستانت. این آخرین پیامی است که در تاریخ 14 فروردین 93 به دست کمیته حمایت از شاهرخ زمانی رسیده است. شاهرخ زمانی از فعالین کارگری که به مدت زیادی است در زندان به سر می‌برد دست به اعتصاب قضا زده است. بنا به گزارشی که در 13 فروردین کمیته حمایت از شاهرخ زمانی عضو هیئت مدیره کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری که از روز 20 اسفند ماه 1392 به زندان قزل حصار کرج تبیین شده است 27 روز اعتصاب قضای خود رو در روز 13 فروردین پشت سر گذاشت و همچنان در اعتصاب غذا به سر می‌برد. علت اعتصاب غذایی او اعتراض به انتقالش از زندان گوهردش به زندان قزل‌حصار می‌باشد. او 17 کیلوگرم وزن کم کرده است و دچار ضعف جسمی شدیدی شده و به طور میانگین هر دو روز یک بار به بهداری زندان منتقل می‌شود. در این رابطه گفتگویی داشتیم با محمد اشرفی، سخنگوی کمیته حمایت از شاهرخ زمانی. این کمیته که در 2 پیش تشکیل شد، از سال 1390 فعالیت خود رو در رابطه با شاهرخ زمانی و دیگر کارگران در بند زندانی شروع کرده است. توضیحات بیشتر رو در مورد اعتصاب غذای شاهرخ زمانی از زبان محمد اشرفی می‌شنویم. سخنگوی کمیته حمایت از شاهرخ زمانی. وضعیت شاهرخ زمانی همونطوری که میدونید بسیار نگران کننده است. این فعال کارگری در 28 روز اعتصاب غذای خود به سر میبرد. آقای اشرفی، ضمن خوش آمدگویی به شما به برنامه کارخانه، میخواستم بدونم که علت این که شاهرخ زمانی دست به اعتصاب غذا زد چی هستش و وضعیت کلی شاهرخ زمانی رو برای شنوندگان و همچنین فعالین کارگری توضیح بدید.
من هم خدمت شنوندگان و شما سلام عرض میکنم و تشکر میکنم که فرصتی رو در اختیار من گذاشتین. ضمن این که سال نو رو تبریک میگم و آرزو میکنم که سال پیروزی باشه. عرض کنم خدمتتون، شاهرخ زمانی طی 2 اندی که در زندان هستش به 4 زندان تبعید شده. تمام تلاش مامورای جمهوری اسلامی اینه که اینو به سکوت وادار کنن و اجازه ندن از حق خودش و حق بقیه زندانیان یا حقوقی که مربوط به کارگران هست دفاع کنه. به این دلیل رو تبعید میکنن به نقاط مختلف، ولی خب شاهرخ اعتقاد داره که یک فعال هر جا که باشه تا اون حدودی که میتونه باید فعالیتش انجام بده و یکی از اعتقاداتش اینه که من فعالیت نکردم که بیام تو زندان و سکوت کنم. بنابراین بر مبنای همچین برخوردی جمهوری اسلامی تلاش کرده مامورا اونو تبعید کنن به زندان قزل‌حصار که زندانی سیاسی اونجا تقریبا وجود نداره و زندانیایی که هستن با حکمای بسیار بالا و معروف به زندان مواد مخدر، شاید بتونه اونو اونجا ساکتش کنه. درست زمانی هم اونو فرستادن به تبعیدش کردن به زندان قزل‌حصار که به اصطلاح تعطیلات نوروزی شروع میشد و معمولا ما میدونیم در تعطیلات نوروزی فعالین یا همه مردم مشغول رفع مسائل نوروزی میشن و این باعث شد که زیاد بهش توجه نشه. ولی شاهرخ قبل از این که منتقل بشه 3 در زندان گوهردش در اعتصاب بود با بقیه دوستاش. یه تعدادی از دوستان به حمایت از دراویش اعلام 3 اعتصاب کرده بودن. درست زمانی که اعتصابشون تموم شد و قرار بود اعتصابشون رو بشکنن، شاهرخ را به زندان قزل‌حصار تبعید کردن و اون دیگه اعتصاب قضاشو نشست و ادامه داد. به این دلیل 28 روز امروز شده و آخرین خبری که داشتیم این بود که دوباره زیر سرم رفته، ولی در حال حاضر اعلام کرده و خواستش اینه که تا با منو به زندان گوهردش برنگردونن، به بند سیاسی برنگردونن، به اعتصاب ادامه میدن. این فعلا وضعیت کلی شاهرخ و هدفش هم که عرض کردم خدمتتون چی هست. حالا من باز در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. آخرین خبری که به دست من رسیده اینه که آرش محمدی فعال دانشجوی چپ از اعتصاب غذایی شاهرخ زمانی حمایت کرده و به این اعتصاب غذا پیوسته. این خبر تا چقدر موثقه و در مورد وضعیت آرش محمدی هم به شنوندگان توضیح بدید؟
عرض کنم خدمتون، آرش توی زندان تبریز هسته، زندان مرکزی تبریز، یک سال حکم بهش دادن و الان کم مونده زندانش تموم بشه. منتها مدتی با شاهرخ بودن توی زندان، آشنا شدن، فعال چپ دانشجویی هست و همچنین اعلام کردن بعضی از زندانیان سیاسی از زندانهای دیگه مثل گوهردشت، مثل اوین، که به زودی اونها هم به این اعتصاب خواهم پیوست. بنابراین ما انتظار داریم که تعداد زیادی از دوستان به حمایت از شاهرخ دست به اعتصاب بزنن و اعلام کردن، ولی هنوز فقط آرش فعلا شروع کرده، اون هم دیروز شروع کرده.
یک فایل صوتی چند روز پیش منتشر شد از شاهرخ زمانی و بسیاری از سایت های خبری این فایل صوتی رو منتشر کردن. عنوانی که بر روی این فایل بود این بود که پیام شاهرخ زمانی به احمد شهید. مجامع بین المللی، حقوق بشری و به هر حال مدافع حقوق بشر تا این لحظه چه اقدامی در رابطه با شاهرخ زمانی و حمایت از اعتصاب غذاش صورت دادن؟
عرض کنم خدمتون، حمایت ها به نظرم اونقدری که ما انتظار داشتیم نبود. اونم دلیلش عرض کردم خدمتون، به دلیل تعطیلات عید بود، ارتباط ها کم شده بود و هر کسی مشغول گذراندن عید بود. از طرف دیگه این پیام صوتی که به صاحب منتشر شد، این پیام برای دفتر احمد شهید برده شده و بهش ارائه داده شده و اون هم قولی داده که تماس بگیره و بگه در این رابطه چه اقدامایی میتونه بکنه. از طرف دیگه همونطور که عرض کردم، دوستان دیگه هستن که اعلام کردن آمادگی دارن برای به این اعتصاب غذا بپیوندن. این در حدیه که فعلا داره ادامه پیدا میکنه و سایت ها هم از نظر من خوب عمل کردن. توانایی هایی که داشتن، رادیوها، تلویزیون ها، تا به امروز مصاحبه های با مادر شاهرخ انجام شده، مصاحبه های با خود من و بعضی از دوستان دیگه انجام شده و خبرها را پخش کردن. اما با این حال برای اینکه ما بتونیم جمهوری اسلامی را وادار به عقب نشینی کنیم، نیاز به تبلیغات و فعالیت های بیشتر از این داریم.
آقای اشرفی، به نظر شما، ببینید، در مدتی که شاهرخ زمانی در زندان بوده چندین نوشته رو منتشر کرده. به هر حال شاهرخ زمانی در زندان هم ساکت ننشسته و به مقاومتش رو شروع کرده. این اعتصاب غذا یکی از نشانه های بارز این مقاومت. ولی خودتون میدونید اعتصاب غذا صدمات جدی به بدن میزنه و به هر حال برای ما وضعیت شاهرخ و سلامتیش و سلامتی جسمی و روانیش بیشتر از هر چیزی اولویت داره و مهمه. خواسته شما چی بوده تا این لحظه از شاهرخ زمانی؟ آیا به هر حال پیامی به دست شاهرخ رسیده که این نگرانی ها رو به شاهرخ برسونه که واقعا این اعتصاب غذا رو متوقف کنه و سلامتیش از هر امری مهمتره؟
بله، عرض کنم خدمتتون، دوستان دیگه هستن از داخل، از بیرون با ما تماس گرفتن و پیام دادن که بس شاهرخ بخواید اعتصابش رو قطع کنه. ایشون نظریات خاصی رو اعلام کرد. اگر من اعتصابم رو اینجا بشنم، بدون شک دیگه باید همیشه باید توی زندان قزلحصار بمونم و زندان قزلحصار موندن مساوی با همون مرگی که اینها برای من میخوان تحمیل بکنن. در حال حاضر سه پیشنهاد اومده. البته یه سری از دوستان در داخل سندیکاها درخواستی را به صورت بیانیه منتشر کردن و از شاهرخ تقاضا کردن که اعتصابش رو بشنه.
و یه تعدادی از سندیکاها و فعالین کارگری هم اعلام کردن که ما هم تقاضا خواهیم کرد به دنبال یه همچین بیانیه‌ای. و دو تا نظر دیگه در رابطه با اعتصاب غذای شاهرخ، یعنی دو تا پیشنهاد دیگه اومده. یه پیشنهاد اینه که ادامه بده و به اضافه همون پیامی که تشکل‌ها ازش خواستن که اعتصابشو بشنه. یه پیشنهاد دیگه اینه که فعلا بشنه و اعلام کنه که بعد از 10 یا 15 روز دیگه که نزدیک به روز کارگر میشه و زمان فعالیت ها قوی تر میشه و نیروهای بیشتری بهش کمک میکنن، دوباره شروع میکنه. این سه تا پیشنهاد اومده و احتمال این که، و من اینطوری میگم که شاهرخ هم میشه برای نظریات جمع احترام بسیار بالایی قائل بوده و مطمئنم که باز هم نظریات جمع رو خواهد پذیرفت. حالا باید ببینیم که از این سه پیشنهاد کدومش و بیشترین پیشنهاد حساب نظر بیشتر نفرات خواهد بود و شاهرخ کدومش رو خواهد پذیرفت. ولی بدون شک با توجه به شناختی که از روحیه و افکار شاهرخ دارم، نظریات عموم رو همیشه محترم میشماره.
امیدوارم که صدای شاهرخ زمانی هرچه رساتر به دیگر کارگران در ایران و در سطح جهان برسه. سوالی که مطرحه آقای اشرفی، حمایت سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری در سطح جهان از این اعتصاب غذا چگونه بوده؟ رسانه‌های جریان اصلی عموماً سکوت کردند در این مدت درباره اعتصاب غذای شاهرخ زمانی و من احساس می‌کنم که این صدا رساب دیگر کارگران در دنیا نرسیده، چون معمولاً این سنت کارگریه که از اعتصاب غذا و همچنین از دربند بودن دیگر کارگران در کشورها حمایت می‌کنند و این بسیار مهمه. تا این لحظه در دیگر نقاط جهان آیا اقدامی صورت گرفته یا نه؟
متاسفانه تا فقط تا امروز پخش خبر، یعنی این منتشر کردن خبر از طرف بعضی از سندیکاها، بعضی از تشکل‌های کارگری یا تشکل‌های انقلابی خارج از ایران انجام شده، ولی به صورت عملی یا حتی نوشتن بیانیه یا درخواستی اتفاق نیفتاده. ما این رو دال بر این می‌بینیم که شاید به همین دلیل فعالیت‌های تعطیلات باعث شد فعالیت‌ها کم بشه، چرا که تمام ارتباطهایی که با تشکل‌های کشورهای دیگه‌ای داریم از طریق دوستان و رفقای ایرانی هست که در کشورهای مختلف هستند و اونها بیشترشون مشغول فعال به اصطلاح گذراندن تعطیلات بودن، احتمالاً اون ارتباط جدیدی رو که باید برقرار می‌کردن و درخواست می‌کردن اتفاق نیفتاد. ما بر این مبنا بررسی می‌کنیم. حالا ممکنه دلایل دیگه ای هم داشته باشه یا اختلاف نظرهایی را بعضی از دوستان به مد نظر قرار داده باشن که امیدوارم چنین نباشه، چرا که در رابطه با فعالیت‌های عمومی که شاهرخ الان انجام میده هیچ اختلاف نظری را نمیشه درست دانست که آیا این اختلاف نظر میتونه در رابطه با فعالیت امروزی شاهرخ به کار برده بشه یا نه. بنابراین من برداشتم اینه، رفقا و دوستان فرصت نکردن اون وظایفی را که به عهده‌شون گذاشته شده انجام دادن. امیدوارم که چند روز آینده این درخواست ما را به عمل برسونن که ما همچنان ازشون میخواهیم از شاهرخ حمایت کنن و یک جنبش قوی تری در دفاع از شاهرخ برای حداقل برای برگردوندنش به گوهردشت فعالیت‌های بیشتر و قوی تری را انجام بدن.
آقای اشرفی، سخن آخر، اگر پیامی و نکته‌ای دارید در رابطه با شاهرخ زمانی که به شنوندگان بگید بیان کنید.
عرض کنم خدمتتون، من اولا از هر ذره و هر قدمی که رفقا فعالیت میکنن، دوستان فعالیت میکنن، تشکر میکنم. و اون پیام آخری که میتونم داشته باشم اینه که شاهرخ تا به امروز در هر کدوم از زندان‌ها که بوده، چه در زندان تبریز، چه تبعید شد به یزد، دوباره از یزد تبعیدش کردن به تبریز و از تبریز دوباره تبعیدش کردن به گوهردش و از گوهردش به قزلنثار هرگز وظایف خودش رو زیر پا نذاشته و هر وقت ما گفتیم یه خود کمتر فعالیت کن، جوابی که به ما داده این بود: چه کسی میتونه تعهد به که جمهوری اسلامی بعد از 11 سال منو آزاد خواهد کرد و من 11 سال سکوت کنم، بعد از 11 سال متوجه بشم که سر خودم و سر طبقه کارگر کلاه گذاشتم؟ به این دلیل من اون فعالیتی که میتونه برای طبقه کارگر، برای فعالین سیاسی، فعالین کارگری مفید باشه، وظیفه خودم میدونم و انجام میدم. به همین دلیل دائما نامه هایی از داخل نوشته فرستاده یا مثلا پیام هاشو فرستاده، بعضی از زندانیان احتیاج به کمک داشته، کمکشون کرده و الاخر. یعنی اون حرکت ها و کارهایی را که شما طی 2 سال اندیدید ازش دیدید، وظیفه خودش میدونسته و در مقابل ما هم وظیفه هر کدوم از شما و خودمون میدونیم که در کنار یه همچین فعالیت شاهرخ تا اونجایی که از دستمون برمیاد کمکش کنیم، حمایت کنیم، چرا که نه برای شاهرخ بلکه برای طبقه کارگر همه این فعالیت ها. حتی اینم عرض کنم خدمتون، حتی فعالیت هایی که گاهی اوقات سنخیتی با طبقه کارگر نداره، ولی نظر شاهرخ اینه که طبقه کارگر باید برای رسیدن حتی اون مطالباتی که بورژوا دموکراتیک یا مطالباتی که در محدوده طبقه کارگر نمی گنجن، باید طبقه کارگر اونها را رهبری بکنه، به دست بگیره و کسبشون کنه، چرا که دیگر غیر از طبقه کارگر هیچ نیروی، هیچ بخشی از نیروهای دیگه انقلابی نیستن که بخوان مطالبات روی زمین مانده دیگر قشرها و لایه ها را به دست بگیرن. به این دلیل وظیفه طبقه کارگر حتی به دست آوردن مطالبات بقیه قشرها و طبقات هم هست. من از شما تشکر میکنم.
خیلی ممنون. محمد اشرفی بود از کانادا و خیلی ممنون از حضور شما آقای اشرفی.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه می‌رسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرفراز باشید.